با نام او و با سلام. دیروز غزل 249 رو خواندیم و خواندیم و آنچه که به ذهنمون می آمد به پیشگاهتون پیشکش کردیم تا بیت‌های ششم و هفتم. ای صبا نکهتی از خاک ره دوست بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. همانطور که می دانیم نکهت هر بوی خوش رو می گویند، اطلاق به هر بوی خوشی دارد. چرا صبا این باد ملایم صبحگاهی رو صبا می گویند؟ صباست که بوی خوش می آورد، بوی گل رو می آورد، بوی خوش رو با خود می آورد. اگر صبا نباشد بوی گل و گیاه این سو و آن سوی نمی رود. البته صبا کارهای فراوانی انجام می دهد، در واقع این باد ملایم صبحگاهی که یکی از آنها نکهت رو این سوی آن سوی می برد و از منظر معنوی نیز صبا را معانی گوناگون برشمردند که عرض کردیم پیک عاشقانش خواندند. در باره بیت ششم خامی، ساده دلی، شیوه، جانبازی، خبر، دلبر، عیار، تمام اینها با یکدیگر تناسب دارند. چرا؟ عرض کردیم که خامی، خود ساده دلی، اینها همه صفاتی بوده است که پرهیز می داشتند عیاران را از آن. و از دیگر سوی اساساً عیار همه شیوه های ریاضتی، ریاضی و ورزشی را، ورزش هم نوعی ریاضت هست دیگه، همه را باید می دانسته. در واقع همه فنون رو به خوبی، همه رشته ها رو به آگاهی. این که در بعضی از فرهنگ ها ذیل عیار چیزهایی نوشتند که هرگز با آنها تناسبی ندارد، سازگاری ندارد، گفتند. اما وقتی ما منابعی رو میخوانیم که در ذیل عیاری قصص، حکایات، اسطوره ها، همه اینها تأیید میکند که عیاران طبقه خاص اجتماعی بودند که در واقع باید عرض کنیم اگر هم راهزنی و یا واژگانی از این دست در ذیل این اصطلاح روایت شده، از زورمندان و زرندوزان می گرفتند و به فقیران می بخشیدند. خود هرگز چیزی نمی اندوختند، زیرا از آیین عیاری به دور بوده است. بر این پایه خامی، ساده دلی، خود شیوه، اینها باید حتی برای حمایت از محرومان از جان خود نیز دریغ نمی کردند، از ایثار جان خود. و در مصرع دیگر خبر، اینها اساساً پیکای خاصی داشتند، پیکان بادپایی داشتند و از این منظر عرض می کنم خبر با واژگان دیگر تناسب تنگاتنگی با عیاری دارد. دلبر نیز در شهرآشوبیات در واقع دیده ایم که در سده نهم و دهم دلبر عیار رو چه توصیف ها و تعریف ها که نکردن. آنجا که از دلبر مسگر، دلبر قبرکن، دلبر سلمانید و تا آنجا که دلبر دلاک، در ادب شهرآشوب این نوع آثار فراوان است. روان استاد گلچین معانی شاد که خود رساله ای مستقل در آثار و ادب شهرآشوب فراهم آوردن. عرض کردم دیروز شکر ایزد به هیچ شکل به راستی نمیتواند صحیح باشد و نسخه استاد روانشاد محیط طباطبایی، استاد محیط طباطبایی در واقع یکی از افتخارات صدا و سیما بوده است، چون سالها در این سازمان سخنان عمیق تحلیلی و به هیچ تردیدی آگاهانه ایشان شنوندگان خاص خود رو داشته. دریایی بود استاد محیط طباطبایی دراستی. و نسخه روانشاد همایون فرخ، همچنین نسخه بادلیان که شکر ایزد ضبط کرده، شاید سخن دقیقی نباشه، شکر آن را 10 نسخه پشتوانه داره، 10 نسخه. اما شکر ایزد 12 نسخه هم پشتوانه دارد، اما نسخه ضبط درستی نیست. همینجا به یادم آمد نسخه استاد سلیم نیساری نیز شکر ایزد ضبط کرده که به هیچ وجه دقیق نمی نماید. شکر ایزد، خدا را شکر که تو در عشرتی ای مرغ چمن. سخن تمام شد. مصرع دوم رو چه کار کنیم؟ بر این پایه شکر آن را ضبط می کنیم و روایت می کنیم، ببینیم چه جوری میشه. به سپاس آن که، بهترین تعبیر این است که بگوییم به شکرانه آن که، به شکرانه آن که تو در عشرتی ای مرغ چمن. حالا به اسیران قفس مژده گلزار بیار. ما هم امروزم میگیم به شکر رو، به نمیدونم زکات علمت رو نمیخوای بدی، نمیگوییم، میگوییم که به شکرانه این که سلامتی فلان کار رو بکن. اما اگر گفتیم خدا رو شکر که سلامتی، دیگه حرفی نمیماند. بر این پایه به شکرانه آن که تو در عیش و عشرتی ای مرغ چمن، ای بلبل. حالا به آن کسانی که در قفس اسیرند دست کم مژده گلزار بیار، مژده ای از گلزار بیار و بگو که کی این اسیران قفس آزاد خواهند شد. پس می‌بینیم که به هیچ وجهی و به هیچ شکلی نسخه‌های چاپی استاد محیط طباطبایی، استاد سلیم نیساری، استاد همایون فرخ و نسخه بادلیان پشتوانه درستی نداره از منظر مفهوم. و اما کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست. کام جان، چند نسخه هم هست که کام دل، 3 نسخه کام دل ضبط کرده و 2 نسخه جام جان، که البته مهم نیست جام جان، همون کام جان مبتنی بر 34 نسخه و کام دل مبتنی بر 3 نسخه. کام جان تلخ شد از صبر. یادمونم باشه یکی از داروهای گیاهی صبر، یا صبر زرد یا صبر. چه چیزی است؟ این داروی گیاهی اسمش صبره و فوق‌العاده هم از قضا تلخه. در زندگی معمولی ما هم همین گونه است. صبر تلخ است معمولا. کام جان، این تناسب شگفتی در اینجاست، کام جان تلخ شد از صبر. ایهامو ببینید، تلخ با صبر، شگفت‌انگیزی در اینجاست. و الا میتوانست خواجه نازنین ما واژگان دیگری به کار ببرد. کام جان تلخ شد از صبر که بی دوست کردم، بی دوست مجبور بودم صبر کنم. و روزگار بی دوست چرا که تلخ نباشه. حالا بر این پایه عشوه‌ای زان لب شیرین شکربار بیار. بر این پایه از آن لب شیرین شکربار صبر رو التفات کنید، تلخ رو التفات کنید، طباق رو ببینید، می رویم و باز می گردیم. Thank you. اما باز آمدیم به پیشگاهتون، کام جان تلخ شد. کام التفات بفرمایید که معانی مختلفی داره، از اون واژگان ایهامی است. صبر نیز همینطور. کام به معنی دهانه که با لب تناسب داره. کام جان میتواند نوعی استعاره باشد. صبر یعنی شکیبایی و همچنان که عرض کردم داروی زرد رنگ که تلخ و سخت تلخ است، در واقع از ریشه گیاهی با همین اسمه. در این صورت با تلخ ایهام تناسب داره صبر، چون صبر دو معنی داره دیگه، عرض کردیم، یکی شکیبایی، یکی داروی تلخ مزه. بر این پایه ایهام تناسب داره و بین تلخ با شیرین و شکربار تضاد و طباقی روشن آشکاره. عشوه یعنی غمزه و ناز، دلربایی، دلبری. به یه معنای دیگر التفات نکردن محبوب که در واقع سبب قوت محب میشه و عاشق میشه. و از باید عرض کنیم که صفاتی خاص است، اصطلاح اهل نظر هم هست. میفرماید کام جانم. کام که گفتیم معانی مختلفی دارد و باز عرض کردیم دل هم ضبط شده، یکی دو نسخه تا سه نسخه. از شکیبایی که در فراق و جدایی یار کردم تلخ شد، از آن لب شیرین و شکربار همراه با عشوه‌ای و دلربایی برایم در واقع تدارک ببین. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید. حالا ساقیا آن قدح چهره را با چه می‌بینند؟ با آینه. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید. حالا چهره مقصود هم التفات بفرمایید. چهره مقصود میتواند باز معانی گوناگونی داشته باشد. مقصود. حالا ساقیا آن قدحی را بیاور که همچون آینه خیش را میتوان در آن دید. گفت آنچنان را آنچنان تر میکند. در واقع خود رو در جام باده میبیند، اون منش را در واقع. بر این پایه ساقیا آن قدحی را بیاور که آینه کردار است. اصولا به هر پیاله و جامی قدح میگویند. آینه کردار یعنی شیوهش همانند آینه است، رفتارش همانند آینه است. ولی اینجا مقصود خواجه یعنی آینه مانند. حالا آیا به راستی میتوان آینه کردار گفت یا آینه رفتار گفت؟ آینه کردار را میتوان در برابر جای آینه مانند قرار داد؟ چرا که نه. از یک منظر قدح آینه کردار میتواند به جام جم نیز اشارتی روشن داشته باشد، یا همان جام جهان نما که بسیار درباره آن سخن گفته ایم. می‌فرماید چه روزگارانی است که دل چهره محبوب و مقصود خود را ندیده است. ای ساقی جامی را بیاور که همانند آیینه درخشان است. به تعبیری دیگر آنچه را که مقصودم در آن است به عینه ببینم و بنگرم. میان چهره و آینه نیز تناسب است و خود این بیت ایهام تناسب نیز به روشنی در این بیت روی کرده. و اما دلق حافظ به چر زد، به میش رنگین کن. دلق عرض کردیم پیش از اینها درباره دلق که لباس و جامه‌ای است که اهل فقر در بر می کردند، دلق می گفتند. و اما خرقه و دلق نیز می تواند به یک مفهوم باشد، رنگین کردن یعنی زینت دادن و آراستن به یک معنا، مست یعنی بیخیش شدن، خراب یعنی مستی که بیخیش است. دلق حافظ، خرقه حافظ چه ارزشی دارد؟ به چه می توان آن را سنجید؟ بر این پایه با می آن را رنگین کن و زینت ببخش، وانگهش، آنگاه این شین برمیگردد به این ضمیر، برمیگردد به دلق، میتواند به دلق برگردد؟ تصور نمی کنم. این شین برمیگردد به حافظ. شمعی و سودی اگر اشتباه نکنم این ضمیر رو مرجعش رو دلق دانستند. هرگز این گونه نیست. دلق حافظ به چر زد؟ به میش رنگین کن، وانگهش مست و خراب. وانگه او را مست و خراب، دلق را چگونه میتوان مست و خراب از سر بازار آور؟ وانگهش، وانگه حافظ را مست و خراب از سر بازار بیاور. اگر جز این معنی کنیم مفهوم دقیقی نمیتواند داشته باشد. به میش یعنی به می آن را. ببینید باز این شین ضمیر متصل مفعولی است. دلق حافظ به چر زد؟ به می آن را رنگین کن. آن را، این را که میاد معلوم است نقش این ضمیر. و باز ضمیر شین متصل پس از آنگهش نیز ضمیر متصل مفعولی است. در این بیت دو ضمیر متصل مفعولی داریم. اما شنوندگان عزیز اجازه به بنده می دهند که بیت چهارم این غزل رو باز با اون دوستان تکرار کنیم. به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز، بی غباری که پدید آید از اغیار بیار. اجازه بدید در اول این بیت رو به سرعت معنی کنیم تا علت آن که از شما اجازه گرفتم که این بیت رو بار دیگر تجزیه و تحلیل کنیم علتش چیست. ای صبا به وفاداری تو سوگند، و از تو خواهش میکنم به وفاداریت هم سوگند بیدهم. چرا؟ زیرا همیشه صبا پیک عاشقان است، همیشه وفا کرده است به تعهد خیش. حال ای صبا به وفای تو سوگند میدهم که خاک راه آن یار عزیز را، بی آن که کدورتی به پا کند، برایم بیاور. خب این معنیش کدورتی پیدا کند میان ما و اغیار. اغیار در واقع به مقصود ما پی برند. اغیار عرض کردیم آنچه غیر از محبوب است. خب به وفای تو، به وفای تو سوگند که خاک ره آن یار عزیز را. این که رو من نتوانستم با این که به گونه کنار بیایم. اگر شنوندگان بسیار نازنین می توانند بیابند که این که چه کیست، چه نوع کیست و چرا در اینجا آمده است، دست کم بنده خوشحال خواهم شد. بی غباری که پدید آید از اغیار بیار خاک ره یار را. میبینیم که شاید به گونه این که باید نسخه ها رو بررسی کرد، شاید بتوانیم از این که رهایی یابیم. روانشاد شاملو بیت هشتم رو اشوهی زان لب شیرین شکر بار بیار رو این گونه ضبط کردند. خندهی زان لب شیرین شکر بار بیار. در هیچ نسخه چاپی و نسخه خطی خنده ضبط نشده است الا نسخه چاپی قاآنی و یغما. روانشاد شاملو خنده را از نسخه قاآنی و یغما گرفته است. به جز نسخه قاآنی و یغما آن هم معلوم نیست که لفظ خنده را از کدام نسخه ای ضبط کرده اند، بقیه همه اشوه روایت کرده اند. اگرچه خنده بسیار تناسب دارد با کام، جان و لب شیرین شکربار، خنده تناسبی چشمگیر دارد، ولی جز نسخه قاآنی و یغما جندقی هیچ نسخه خنده را تایید نمی کند. اما براستی ضبط خنده از ذوق شگرف استاد شاملو بعید نیست. کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست، خنده ای زان لب خود شیرین با خنده چقدر تناسب داره، ای دریغ که پشتوانه ای ندارد. این اثر در قالب غزلی ده بیتی سروده شده. غزل های ده بیتی از آنجا که فقط در آثار خواجه 55 غزلند، مقام چهارم رو به خود اختصاص دادند. این غزل در بحر رمل مخبون، یعنی دو بار فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان سروده شده که پرشمارترین غزلهای خواجه با این ملودی بنیان یافته. تا فردا وقت خوش. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. نکته ای روح فضا از دهن یار بگو، نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیار. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمه ای از نفحات نفس یار بیار. به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز، بی قباری که پدید آید از اغیار بیار. گردی از ره گذر دوست به کوری رقیب، بهر آسایش این دیده خونبار بیار. خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست، خبری از بر آن دلبر عیار بیار. شکر آن را که تو در عشرتی، ای مرغ چمن به اسیران قفس مژده گلزار بیار. کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست، عشوه‌ای زان لب شیرین شکربار بیار. روزگاری که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. دلق حافظ به چه ارزد؟ به میش رنگین کن، وانگهش مست و خراب از سر بازار بیا. Thank you.
خودتون